بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشالله که از یاران یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی بلند مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب در ماه محرم هستیم و اولین جلسه ای است که در ماه محرم در این موضوع در خدمت دوستان هستیم و جلسه آخری که بود قبل از ماه محرم بود، ولی راجع به محرم و تشکیلات صحبت کردیم تا حدودی که بحث نشون بده که جریان محرم یک حرکت فوق تشکیلاته. یعنی ما یه تشکیلات داریم که اهدافی رو، مسیری رو، مقدماتی رو تعیین میکنه، اما یه جریانی رو داریم که فوق تشکیلاته. فوق تشکیلات به این معنا که جریان محرم تشکیلات سازه. یعنی چی تشکیلات سازه؟ یعنی مدل‌های مختلف تشکیلاتی از دل این جریان ساخته میشه. پس خودش فوق تشکیلاته. خودش یه حقیقتی، حالا تعبیری که ممکنه بکنیم و یه تعبیری باشه که باید روش کار بشه، چنانچه در مورد امام سجاد علیه السلام گفته می شود که حضرت پس از این که اون جریان کاری که بنی امیه کردن بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، وقتی حضرت به مدینه رفتند، جریان ساز و آواز و نمیدونم رقاصی و اینها رو ترویج کردن و با سوبسید و پرداخت یارانه به قول امروزی ها کاری کردن که ارزان بشه تا همه امکان پذیر بشه براشون، تا در مقابل مقابله‌ای که قرار بود بشه مردم چی بشن، این نگاه پخش بشه و حواس‌ها جمع نشه. امام سجاد علیه السلام بنیان مکتب دعا رو گذاشتن. ببین تا قبل از اون دعا کردن بود، تا قبل از اون ما دعاهای از امیرالمومنین علیه السلام داریم که دعاهای حضرت مثل دعای کمیل و دعاهای دیگه دعا بود، اما یه موقع هستش که یه کسی معرفی میشه به این که تخصصش، ظهورش، بروزش در دعاست. یعنی بنیانگذار یه مسئله میشه، یه مکتبی رو بنیان میگذاره. جریان امام سجاد علیه السلام تو اون دوره به خاطر مقابله با این جریان مکتبی رو بنیان گذاشت که جریان امام سجاد مقابله با اون مکتب بود، با اون کار اونها بود، یه مکتب دعا رو و نیایش رو که میتوانست کاملا تو قالب یک نیاز و یک رابطه قوی جذب کنه دلها رو و اراده رو که اونها زائل میکردن با این کار اراده رو تقویت بکنه و مبارزه رو ترویج بکنه. خب این یه نوع مکتب بود. امام حسین علیه السلام جریان محرم یک مکتب رو پایه‌گذاری کردن به واسطه خود حرکت عاشورا و به واسطه کاروان اسرایی که بعد از اون یک بنیان، یک مکتب و مدرسه ای رو پایه‌گذاری کردن که عزاداری ها و مجالس و خیمه ها و تمام اون چه که مرتبط با جریان امام حسین علیه السلام میشه که یه چیز نیست، زایش های فرهنگی زیادی، مدل های فرهنگی زیادی. یعنی شما الان اگر ما عقبه فرهنگیمون رو تو نوشتجات و اشعار رو اینها نگاه بکنیم، تو هنرها نگاه بکنیم، یه عقبه عظیمی از اینها مربوط به جریان محرمه، به جریان امام حسین علیه السلام، چه تو اشعار، چه تو آثار، چه تو نوشتجات، چه تو هنرها و اون چه که در رابطه با هنرهای نقاشی، هنرهای در حقیقت کتیبه نویسی، انواع کارهایی که بوده در حقیقت اینها که امروز هم شدیدتر از اون، اینها همه استعدادها مرتبط با جریان محرم به فعلیت میرسه. تا یه جریانی انگیزه ایجاد نکنه قوای انسان به فعلیت نمیرسه. باید یه جریان پر انگیزه ای باشه تا تا اون انگیزه سازی سبب بشه توانایی ها به فعالیت برسه. جریان محرم یه حقیقت پر انگیزه، پر انرژی است که قدرت میده به انسان ها تا چی بشن؟ تا قدرت پیدا بکنن، اون توانایی هاشون رو، استعدادهاشون رو به فعالیت برسونن. لذا در طول تاریخ خیلی آثار از این مسئله تولید شده که شاید به این به اصطلاح پر آثاری کم نظیر باشه. ما جریان قدیر جریان عظیمیه تو تاریخ از جهت مبدئیت امامت و ولایت، ولی چنین به اصطلاح میراثی رو برای ما باقی نگذاشته. تو جریان قدیر چنین میراثی رو نداریم. جریان مهدویت جریان بسیار تاثیرگذاریه، ولی ما از جریان مهدویت چنین میراثی برامون به یادگار نمونده و الان نداریم به عنوان بله بعد از این باید تو این سعی بکنیم. اما تا کنون اون جریانی که میراث عظیمی رو در جهات مختلفی که اون جلسه عرض کردم، گاهی پرورش مدیران قوی توی جریان محرم تو جهات متعددش، چه برگزار کنندگان و مدیران جلسات به اصطلاح مذهبی که وقتی یه جلسه چند هزار نفر جمعیت رو مدیر فرهنگیش یه جوانی قرار میگیره که این جوان اداره بکنه این رو، همه چیش منظم باشه، همه چی شکل درست بگیره، از نظم و انتظاماتش و محیط و مکان و صدا و تصویر و نمیدونم مداح و سخنران و قضا و همه اینها در حقیقت چی بشه؟ یه مدیری شکل میگیره که تمام اینها رو با در حقیقت تشکیلات خیلی منسجمی که اینم کم نیست تعدادش تو کشور ما، هیئت هایی که از هزار نفر به بالا هستن، اگر تو استان ها شمارش بشه هزار نفر به بالا تعداد این جلسات، خب میدونی یه مدیری که قدرت پیدا بکنه هزار نفر رو چند ساعت برنامه ریزی و همه چیش رو، مکان و زمان و صوت و همه رو بتونه مدیریت بکنه تا اطعام رو، یه کار بسیار قوی است و از هر کسی ساخته. این تربیت مدیران که ما بتونیم بعدن از اینا، متاسفانه ما از چنین مدیرانی استفاده نمی کنیم، یعنی شکل می گیره اما این رشدی که تو اونجا محقق میشه که یکیش میشه این مدیری که همه جلسه به عهده‌شه، دیگر میشه مدیری که خود مداح یه مدیریته که بتونه نظم کارش رو توی در حقیقت شعرش، توی در حقیقت اون به اصطلاح مصیبت هایی که میخونه، از همه اینها بتونه، سینه زنی ها، شورش، تمام اینا خیلی کار عظیمیه، خیلی اینا انگیزه های شدیده که میتونه این استعدادها رو به فعالیت برسونه که ما تو تشکیلاتمون متاسفانه تو تشکیلات عمومیمون اینا رو فاقدیم. چون فاقدیم یعنی استعدادها به فعالیت نمیرسه. استعداد هست، نمیگیم استعداد نیست، اما به فعالیت نمیرسه چون انگیزه کافی نیست. اما این استعدادها تو جریان هیئت، تو جریان ارتباطات با امام حسین علیه السلام، استعدادها خیلی خوب به فعالیت میرسه، حتی بدون هزینه، بدون اینکه ما هزینه‌ای براش بکنیم، خرجی براش بکنیم. شما تازه امسال مثلا تو کشور سعی بر این شد که مقابله بشه تا کم باشه، حتی مثلا توی مثلا شهرها اجازه تبلیغ هیئت‌ها داده نشده، یعنی گفتن یه پلاکارد حق ندارید بزنید تو شهر، مثلا همین جایی که ما رفتیم زنجان، اجازه ندادن یه پلاکارد برای تبلیغ هیئت زده بشه که مثلا کجاست، چجوریه، ساعت چنده، مداح کیست، هیچ، گفتن حق نداره تبلیغات بکنید، تبلیغات بکنید مردم میان خلاصه بعد تجمع ایجاد میشه، لذا حق تجمع چون پس باید به عقل کفایت بکنه. همین که هیچ کدوم از اینا نبوده، اما با تمام اینها مثلا جلسات پرشور مثلا در حدود 15,000 جمعیت تشکیل میشه. خب ببینید جلسات اینجوری، اداره جلسات، مدیریت جلسه، محتوای جلسه، اون چه که تو نظام فنی جلسه است، امثال اینا تو که تو کشور محقق میشه، این خیلی نیروسازیه، خیلی در حقیقت کارآمدیه که همه موانع هم جلوش بیاد و با همه موانع بحران رو اداره بکنه، شکل بده، مقاومت بکنه، مسلط بشه و بعد مدل ارائه بکنه. یعنی ما اگر آموزش پرورش ما جرأت میکنه الان بگه که مدارس رو باز میکنیم، یکی از علتاش میتونه چی باشه؟ این که عزاداری ها شکل گرفت، تجمعات زیاد شکل گرفت، اما با کنترل و مدیریت و رعایت پروتکل ها امکان پذیر شد و کمترین آسیب رو از جهت چی؟ از جهت اون چیزی که ممکن بود ترویج و شیوع این بیماری باشه شکل. خب این خودش یه مدل سازیه دیگه. ببینید یعنی پیشرو، پیشرونده، اثرگذار، مدل ساز و بعد تسهیل میکنه کارهای دیگر رو. و بعد باعث میشه که جاهای دیگه هم قدرت پیدا کنن، به این سمت حرکت بکنن. این فقط تو اینجا نیست، این نزدیک ما، محسوس ماست، الان برامون مشهوده که میبینیم. این توی جریان انقلاب اسلامی، دوستانی که سنشون اقتضا بکنه یادشون بیاد، جریانات امام حسین علیه السلام بود که انقلاب رو یک دفعه اوج داد. اون تاسو عاشورای قبل از پیروزی انقلاب، قبل از 22 بهمن بود که اون دو روز بسیار در حقیقت اوج داد، اصلا یک چیز جدیدی شد، یک حرکت جدیدی شکل گرفت تو تاسوعا و عاشورای قبل از پیروزی انقلاب اسلامی. و غیر از اون که به اصطلاح خود جلسات به اصطلاح روزه ها و هیئت ها در اون تشدید انقلاب اسلامی در اون سال خیلی اثر داشت. مثلا شما جریان دفاع مقدس رو با جریان مجالس امام حسین علیه السلام و خود حرکت امام حسین علیه السلام کاملا در حقیقت میبینید که دفاع مقدس ما بر اساس این که حرکت به سمت کربلا بود و همه جبهه ها تهیجشون به واسطه عاشورا بود و کربلا بود، قدرت دفاع ما انقدر عظیم بود، یعنی از هر چی سلاح و توپ و تانک و اینها بود، این سلاح برنده تر بود که انگیزه رزمندگان ما، شما اگر دوستانی که یادش باشه، کاملا بر این اساس شکل گرفت. و خود تصور بکنید این نباشه، تصور بکنید همچین حقیقتی نباشه، اون وقت تو جنگ ما چقدر باید از ملیتمون، از اینها، خود چقدر قدرت انگیزه ایجاد میکرد، چه کسانی رو بسیج میکرد، چجوری تا پای جان طرف حاضر بود اینجور. خب اینا سرمایه های عظیمی رو ایجاد کرده که جریان هیئت ها قدر تشکیلاتیش دانسته نشده هنوز و قدرت تشکیلاتیش هنوز شناخته نشده. اون حقیقتی که به تعبیری اگر ما بگیم هر تشکیلاتی چقدر انرژی داره، شاید بتونیم بگیم تشکیلات امام حسین علیه السلام و مجالس و خیمه های امام حسین علیه السلام مثل انرژی هسته‌ای میمونه، یعنی اینقدر قدرتمنده، منتها چون روش برنامه ریزی دقیقی نمی کنیم داره میشه بهتر شده. شعارهای واحدی برای هر سال دارن فکر میکنن کار، اما اگر این یه، من معتقدم که بسیاری از معضلات رو ما میتونیم با جریانات حیات حل بکنیم. مثلا همجور که آقا هم فرمودند، بحث خانواده و ازدواج رو کاملا میشه تو ارتباط با هیئت ها با یه شعار محوری تو این تشکیلات حل کرد. یعنی تشکیلات میتونه به راحتی اگر شعار واحدی در سراسر کشور در رابطه با هیئات با یه برنامه‌ریزی دقیقی با مدل سازی شکل بگیره، بعد ارائه بشه، بعد تو هیئت‌ها اینو چیکار بکنن، هم تو ایام محرم پیگیری بکنن، هم بعد از او ادامه بدن. یعنی این تو هیئت‌های هفتگی، هیئت‌های خانگی، هیئت‌های به اصطلاح ماهانه، این چی بشه؟ کاملا جریان ازدواج میتونه با پشتیبانی‌هاش، چون ازدواج فقط یک دختر و پسر رو به هم رساندن نیست، بلکه عقب‌هایی داره، ارتباطاتی بعد که بتونه در حقیقت زندگی بکنه، این با کاملا با عقب‌هاش امثال اینها قابل در حقیقت چی هستش؟ این مدل. مثلا همین امسال ما اینجایی که بودیم برای اشتغال تر دادن، برای اشتغال از ظرفیت محرم استفاده کردن، اعلام شد تو جلسات اون پولی رو که برای این طرح لازم داشتن برای اشتغال جمع شد. یعنی میخوام بگم که ظرفیت محرم یه ظرفیتی است که هنوز استفاده نشده و اگر ما اون استفاده درست رو بکنیم، دست به جیب شدن تو محرم خیلی ساده است. مرتبط با امام حسین علیه السلام دست به جیب شدن خیلی ساده تر از ایام دیگه است. لذا این ظرفیت رو ما بلد نیستیم درست استفاده بکنیم. هنوز نتونستیم از این ایثار گذشت تو تشکیلات های دیگه ما، اینجور شکل نداره، اینجور قوت نداره، نمیگیم نیست، اما تو جریان محرم این جریان ایثار گذشت، وفاداری، اخوت، اینا یه چیز عظیمی است که در اونجا محقق است. خب خود تشکیلات جریان محرم و خیمه حسینی یکی از آثارش این است که این تشکیلات چرا این همه زمان باقی مونده، که شما در نظر بگیرید 1400 سال حدوداً باقی مونده، مال این است که یه قدرت عظیمی در این خوابیده. اینا رو با تحلیل کنیم تا ببینیم تشکیلات که می‌خوایم پایه‌گذاری بکنیم باید چه به اصطلاح نمادهایی توش باشه، که این مخاطبش وجدان و فطرت اولا، چون وجدان و فطرت همیشه وجدان و فطرت هست، هیچ فرهنگی جدای از فرهنگ‌های دیگه در تحریک وجدان و فطرت نیست، همه وجدان و فطرت رو مشترک دارن، مخاطبش وجدان و فطرته. ثانیاً قدرت هماهنگی با فرهنگ‌ها و آداب و رسوم رو داره. این از اون قدرت‌های جریان به اصطلاح عزاداری و تهیئات که اگر تو هر کشوری وارد میشه، کاملا مطابق اون کشور میتونه چیکار بکنه؟ آداب و سنن اون کشور جریان عزاداری رو شکل بده و مطابق اون برای محسن علیه السلام مجالس گرفته بشه. این تشکیلاتی که یه همچین قدرتی رو داره میتونه چقدر عظمت پیدا میکنه؟ یعنی الان تو کشورهای پاکستان برید، افغانستان برید، هندوستان برید، برید عراق، برید سوریه، برید کشورهای اروپایی، برید کشورهای در حقیقت آفریقایی مثل نیجریه، مثل کشورهای دیگه، میبینید که جریان عزاداری تو همه اینها هست، با فرهنگهای اونها هم سازگاره، در این حال روحش هم واحده ها، نه روحش متکثر باشه، روحش واحده، اما تمام تشکیلات گاهی اینجا خیلی مثلا بعضی جاها آروم و خیلی کم حال و اما یه جایی میبینی انقدر پرشور و پرهیجان و روحش هم یه چیزه، یه معنا داره توش القام. این قدرت تشکیلاته، این مال این است که این انگیزه سازی توش قویه. ما به نظر میرسه که هنوز سرمایه تشکیلات حیات و روش سرمایه گذاری جدی نکردیم. ما تو دانشگاه‌ها تشکیلات‌های مختلفی شکل دادیم بودیم و تو تشکیلات مختلف واقعاً اون چیزی که همه‌گیری، فراگیری، تأثیرگذاریش، بقایش از همه بهتر بود بحث حیات بود. یعنی بسیج بود، جامعه بود، انجمن بود، نمی‌دونم کانون‌ها بودن، کار می‌کردن، اینا هم باید باشن، کارم باید بکنن. اما اونجایی که فراگیری داشت، تأثیرگذاری داشت، همه‌گیری داشت، دقت می‌کنید، و قدرت در حقیقت نفوذ داشت و قدرت جذب داشت، جریان هیئت بود. خب اگر یه همچین چیزی هست، تا وقتی ما این ظرفیت رو استفاده نکردیم، ضمیمه کردن ظرفیت های دیگری که این قدرت و این توان رو نداره، نمیگیم غلطه، ولی کار در حقیقت خیلی هم به جایی نیست. یعنی این ظرفیت رو به فعلیتش برسونیم، بعد ظرفیت های دیگر هم به عنوان تخصصی تو جاهای مختلف به کار بگیریم، ولی این ظرفیت به کار گرفته نشده. جریان حیات که اون عمومیتش و فراگیریش نه جناحی میشناسه نه قومیتی میشناسه، در اینی که انقلابیه، در اینی که انقلابیه، نه بی چیز باشه اما جناحی نیست، در اینی که قومیت ها همه برای خودشون توی دانشگاهی بودیم هر روزی یه قومیتی سینه زنیش رو به فا میکردن، یعنی جلسه بود و سینه زنیش که حرکت دست، یه قوم یه روز ترک ها بودن، یه روز لورا بودن، یه روز مثلا عرب ها بودن، یه روز مثلا نمیدونم شیرازی ها بودن، خیلی جالب بود، یعنی همه با این وفق بودن، با این روح واحد. اینا سازگاری و قدرت یه تشکیلاته. شما تو هر تشکیلاتی بگردید یه همچین چیزی رو نمیتونید پیدا بکنید. اگر باور کردیم که جریان وقتی یک نکته دیگه شده خیلی ساده میتونه به پا بشه، یعنی جریان خیمه ها و عزاداری محسن علیه السلام از ساده ترین جلسات امکان پذیره تا پیچیده ترین. پیچیده ترینش این است که شما بعضی جلسات انقدر پیچیده است هر چقدر بخواید توان صرف بکنید گاهی به صورت دولتی نمیتونید همچین کاری رو انجام بدید، جور نمیشه. اینا ولی جور میشه انجام میدن، تا ساده ترینش که یک کسی میتونه یه در حقیقت جای ساده ای رو حتی شده بدون اینکه مثلا کار خاصی بکنه یه موکتی بندازه چیکار بکنه، یه سینه زنی به پا بکنه، بله مجلس خونگی تو خونه ها، حتی خلاصه کنار خونه ها تو کوچه ها، تو کوچه ها کاملا قابل چی هستش، یعنی اینقدر قابلیت دارد از یه کوچه و خونه شروع بشه تا در حقیقت هیئت‌های عظیمی که برنامه ریزیش ممکنه روزها و ماها وقت بگیره تا این بتونه شکل بگیره، هزینه های تا یه کار ساده که یه آب خنک فقط یا آبی توش پخش بکنید که این دیگه هزینه‌ای نداره که همین مقدار پذیرایی هم تو این هیئت پسندیده است، اونجا هم شرکت میکنن، اونم مجلس امام حسین علیه السلام است، اونم صدق میکنن، اونم این محتوا رو این ببینید، اگر اون وقت هنرمندانه ترین کارها تو اینجا انجام میشه که اگر جریان من اون جلسه عرض کردم که اون طرف گفت من اصلا متحیر بودم، موسیقیدان بود، که چطور میشه اینا یه دفعه از این مثلا سبک به سبک دیگه منتقل میشن، سینه زنی مردم بدون اینکه قبلا آموزش اینجا دیده باشند و همه یه دفعه همین سبکو با یک مثلا گاهی چند ثانیه با اون میدانداری که داره در حقیقت چیز رو بیان میکنه شکل رو نشون میده با نگاه به او چی میشه، همه در حقیقت به هم. خب اینا قدرته. من عرضم این است که خود سینه زنی، زنجیر زنی، اینها رو اگر ما بخوایم ریشه های دقیقش رو پیدا بکنیم مثل ساندیدن ارتشه. چطور یک ارتش وقتی میخواد اون حماسی بودنش رو نشون بده به دشمن سان میبینن، مانور میدن، نمایش خودشون رو اون ساندیدن و نمایش دادن و مانور دادن چقدر عظیمه. جریان سینه زنی که اینها در قبال حلم ناصر ینصرونی دارن چیکار میکنن؟ دارن نشون میدن که ما حاضریم عرق ریزان باشه، گرما باشه، سرما باشه، نمیدونم سخت باشه، راحت، همه رو حاضریم، وای میسیم و با نظم و با نظم و با هماهنگی و با ریتم و با آهنگ در حقیقت کار بکنیم و با یک در حقیقت مدل در ارائه بدیم که وقتی کسی این رو از نگاه بکند میبینه اینا دارن همه با هم یه پیام رو میدن، اونم به خصوص با اشعار حماسی، با محتواهای در حقیقت قوی و غنی که وقتی ارائه میشه این یه ساندیدنه، یک رژه رفتنه که این رژه رفتن و ساندیدن رو اگر ما با این نگاه ببینیم اون موقع نسبت به سینه زنی و زنجیر زنی و امثال اینهایی که این مدل توش کاملا محفوظ مانده هیچ احساس در حقیقت ضعفی که نمی کنیم، قوت هم ببینیم توش، هم در حقیقت تقویتش هم میکنیم، با این نگاه میایم روحش هم تقویت میکنیم که دیده بشه، قشنگتر هم دیده بشه. وقتی صفهای بلند سینه زنان با سبکای مختلف مثل به اصطلاح چی میگن این گروهانهای مختلفی که هستن، هر کدوم یه کاری دارن توی بعد وقتی رژه میرن رنگ لباسهاشون یا مثلا مدل رژهشون اینها مثلا یا ساز و کار و ابزارشون متفاوته، بعد میبینید که توی سینه زنی ها انواع اقسام این سینه زنی ها با مدل های حماسی شدید، با مدل های آرامتر، با مدل های مختلف چی هستن، همه در حقیقت اونجا این رژه رو دارن. اینا توی تشکیلات حماسی بودن خیلی قدرت جذب ایجاد میکنن. من یه مثال بزنم، این داعش یکی از قدرت‌هایش که تونست خوب جذب کنه چی بود؟ حماسه بودش. اگر شما به محتوای فکری داعش نگاه بکنید، من کتاباشون رو خوندم، اون کتابایی که برای تعلیماتشون هست من گرفتم یه دفعه خوندم، جاذبه زیادی نداره، نمیگم هیچ جاذبه نداره، جاذبه زیادی نداره که نظیرش رو ما شاید داشته باشیم، اما اون چیزی که جاذبه ایجاد میکنه اینها رو از کشورهای مختلف میکشونه میبره تا اونجا حاضرن تا پای جانم وایسن، اون حماسشه. جریان عاشورا و خیمه های حسینی حماسه سازه، حماسیه، قسمت حماسی بودنش خیلی جاذبه داره. جوان ما وقتی که میره، نمیدونم دیدید یا نه، تو بعضی از این هیئت ها جوان ها با چه هیجانی سینه میزنند، یعنی این تمام وجودشون در حال حرکت در سینه زدن، یعنی این پریدن بالا و نمیدونم شور و این حالتایی که دارن، اینا رو دست کم نگیریم، اینها رو تخطئه نکنیم، اینها رو ساده نبینیم، اینها شوری است که منجر به یه شعور قوی میشه، آمادگی برای یک شعور قویه، به شرطی که اون سرخطها رو آدم چیکار بکنه، بهتر کنترل بکنه. اصل این مسئله خودش خیلی مهمه، ارزشمنده که اینا این نگاهی که حماسی بودن رو تو جریان کربلا اگه یه تشکیلاتی قدرت حماسی داشت قدرت جذبش بالا میره، یعنی دشمن شناسیش اگر بالا بود در مقابل دشمن اگر موضع داشت، اگر با این نگاه حماسی برخورد کرد که توش مبارزه بود، توش معارضه بود، توش برخورد بود، توش در حقیقت پاسخ بود، دقیقا میخوام چی بگم، تو جریان خیمه های عزاداری محسن علیه السلام این احساس حتی تو ساده ترین هیئت ها داره ناخودآگاه چی میشه؟ تحریک میشه، داره ناخودآگاه این ایجاد میشه و تحریک میشه تو وجود افراد. هرچند ممکنه خوب به کار گرفته نشه تو همه جا، هرچند ممکنه اون مطلوب تو همه جا نباشه، اما همین باعث شده که تو طول تاریخ بقا پیدا بکنه. این حماسی بودنش خیلی جریان عظیمی است که کمتر شاید بهش هم ما به عنوان قدرت جذب، که اگر این رو قوی ترم بکنیم قدرت جذبش هم بالاتر میره، یعنی جذب خصوص تو جذب جوانها که این حماسی بودن خیلی میتونه قدرت جذب داشته باشه. خب اینم یه نکته بودش که الحمدلله توی مدل تشکیلات ما کم نداریم، به خصوص با جریان خیمه حسینی که عرض کردم که نه فقط تشکیلاته بلکه چی هستش؟ بلکه فوق تشکیلاته، بلکه یک مکتب تشکیلاتیه، یعنی یک بنیانیست که از توش میتونه تشکلات مختلفی و مدل‌های تشکیلاتی زیادی، نه فقط تشکیلات زیادی، مدل‌های تشکیلاتی چی بشه؟ ساخته بشه. الان ما اگر که جریان مداحانمون، جریان سخنرانانمون، جریان مدیرانمون، جریان خادمانمون، اگر اینها مدل‌های در حقیقت چی هستن؟ تشکیلاتی هستن که میتونن هر کدوم برای خودشون چقدر در حقیقت آداب و سنن داشته باشن. خدای سبحان توفیق داد توی این زنجان که بودیم 4 جلسه راجع به ادب خادمی برای خدامش صحبت میکردیم، اینا چون 300 خورده خادم داشتن تو جلسات نمیتونستن اینا گوش بکنن چون اینا مشغول کار بودن، زهرا برای اینا گذاشته بودیم ادب خادمی. این نگاه به این که کسی خادمه در اینجا باید آدابش چی باشه، اون در حقیقت مثلا کاری که او باید انجام بده، جایگاه این تو هیئت کجاست، تو رابطه با این تشکیلات چیست، اگر این خوب دیده بشه، خود این یه حقیقت عظیمی است که خادم چه نقشی داره، چه عظمتی داره، چه نقش پایداری داره. چون ما جریان مثلا تشکیلات میدونید که هر چقدر انگیزه انسان بخواد بیشتر تحریک بشه، باید انسان قدرت تأثیر بیشتری ببینه. یعنی هر چقدر کاری که انسان انجام میده تأثیرگذارتر باشه، فراگیرتر باشه، انسان انگیزه بیشتری داره در اینکه اون کار رو انجام بده. اگر انسان کارش رو که انجام میده فراگیر نیست، محدوده، زود خاموش میشه، قدرت انگیزه انسانم برای حرکت کم میشه. جریان عاشورا و خیمه حسینی اگر این مسئله گره خورد به اینکه یه حرکتی شروع شده از جریان 61 هجری، سال 61 هجری روز عاشورا تا امروز ادامه داره و تا روز قیامت و قیام حضرت ادامه داره، هر کسی که داره نقشی رو اجرا میکنه، نقش تو زمان خودش نیست، بلکه اون مأموریتی رو که تا حالا رسیده رو به او از اینجا به دوش گرفته، داره آماده میکنه برای تا دوران ظهور. یعنی این یک وزنه رابطه بین از سال 61 هجری تا امروز رو و تا یوم ظهور رو داره در حقیقت کار میکنه، داره با این نگاه توی یه هیئت و برگزاریش، زائرش، خادمش، سخنرانش، مدعاش، مدیرش، نمیدونم هر کسیش، داره با این نقش. اگر با این نقش ببینه انسان، خیلی تفاوت میکنه با اینکه انسان یه هیئت رو در یه حد چی میبینه؟ در یه حد یک برگزاری توی گوشه‌ای، توی صندوقی، حتی اون هیئت خانوادگی نقش رو داره که زنده نگه داشتن این نهضت، انتقال نسلی و این در حقیقت با سلامت این انتقال رو محقق کردن، کاملا توی اون بازه فرازمان داره محقق میشه. چون جریان مرتبط با امام حسین علیه السلام است که خودش فرازمانه و نهضتش فرازمانده و فرامکانه. اگر با این نگاه انسان اینها رو ببینه، اون وقت میبینه انگیزه کار هم چی میشه؟ انگیزه کار، انگیزه خدمت هم بالاتر. غیر از این که اون جلسه هم عرض کردم، اونجا انسان داره خدمت میکنه، به کی داره خدمت میکنه؟ احساس میکنه به امام داره خدمت میکنه. وقتی انسان به امام خدمت میکنه، خدمت به امام، انگیزه خدمت به امام خیلی عظیم برای انسان قدرت ایجاد میکنه و قدرت انسان رو محدود نمیکنه. اون وقت به خصوص اگر باور کنه انسان که مجالس امام حسین علیه السلام هم چیه؟ زیارت حضرات. این بحث رو تو اون ادب عاشقی مفصل کردیم که مجالس حضرت زیارت حضرات. خادم داره وقت چی کار میکنه تو اینجا؟ نقشش چیه؟ مدیر و خادم و سخنران و مداح و زائر نقششون چیه هر کدام در اینجا؟ یعنی خادم امام حسین علیه السلام است، داره زائر امام حسین رو پذیرایی میکنه، مثل کسی که تو خونه امام حسینه، داره از مثلا مهمان امام حسین پذیرایی میکنه. میدونی چقدر این باور و نگاه که حضرات میفرمان ما زائرینمون رو میشناسیم، اسمشون رو میدونیم، اسم پدرانشون رو میدونیم، میدونیم چی همراهشونه، اون رواحلشون رو میدونیم، چی توی خورجیناشونه، همینا رو خبر داریم. بله، میدونی چقدر این انگیزه ایجاد میکنه اون وقت، چقدر قدرت به انسان. یه کسی که اینجا میاد وقتی که میبینه حالا یه کسی هم بدخلقی میکنه، چقدر شرح صدر میده، میگه من اینجا در محضر امامم، در به اصطلاح خادم امامم، خب این حالا بدخلقی هم شخص کرده میکنه، من چون خادم امامم باید چیکار بکنم؟ شرح صدر داشته باشم، چون اگه من بدخلقی بکنم برگشت میکنه به این که خادم امام برخورد بد. اگر این نگاه رو تو جلسه اون کسی که داره تو خونش برگزار میکنه احساس بکنه که اینا احساس واقعی ها، روایات ها، احساس بکند که وقتی داره خونش مجلس میگیره، داره امام حسین علیه السلام دعوت میکنه تو خونش، چون مجالس زیارته. اگر این داره دعوت میکنه، میدونید خونه چقدر با برکت میشه، چقدر ذوق و شوق به برگزاری این زیاد میشه، که اون وقت چقدر انسان خونه ای رو که میخواد امام وارد بشه تطهیر میکنه از زوائد ظاهری و باطنی،
که میخواد تو این خونه امام تشریف بیاره. میدونید چقدر برای انسان حال در حقیقت عظیم. بعد از این که این جلسه تمام شد که تو این خونه که امام قدم گذاشته، انسان چقدر حال مراقبش بیشتر میشه که تو این خونه امام قدم گذاشته، نظر کرده، توجه کرده، سلام ما رو تو این خونه جواب داده، تو این خونه به ما نگاه کرده. یسمعون کلامی یردون سلامی یرون مقامی، تو این خونه اینا محقق شده. اگر انسان اینها رو تو این نگاه، تو این تشکیلات، تو این وقت، این تشکیلات چقدر عظیم میشه، چقدر فراغ، چقدر درقت به انسان روحیه و انگیزه میده، چقدر انسان مشتاق میشه که تو خونش چی برگزار بشه. امام یه قدم بگذاره، یه نگاه بکنه، یک صدا بشنوه از این خونه. اگر این نگاه دیده بشه، این باور ایجاد بشه، اون موقع خدمت کردن به این خیمه ها، به این جلسات، به این مجالس، خیمه ها تو اینجا سبقت از هم گرفته میشه و میبینید ثروتمند و فقیر هر دو خادمن در اینجا و هیچ اونجا تفاخری نیست. یعنی من این رو آدم به چشم خودش چیه؟ به چشم خودش دیده که یه ثروتمند و صاحب مقامی هم اونجا افتخار میکنه جارو بکشه. این خیلی کار سختیه. ببین تا حدودیش هست. نه خب همین عرض میکنم. ببین تا حدودیش هست. یعنی یه سرش الان محققه. مردم دارن انجام میدن تو مجالس امام حسین علیه السلام. مردم چرا به این راحتی کار میکنن؟ هر کاری مطالبه مزدم نمیکنه، خرجم میکنه. چرا؟ خیلی، یعنی یه سری چیزا باور هست ولی علم به باور نیست، علم به علم نیست. این خود این فرهنگ شده، یه مدرسه و فرهنگ شده. هر چند علم به علم و تفصیلا بهش نیست، اگه بشورونش بگی حالا چرا این کارو میکنی، گاهی ممکنه نتونه برات استدلالی بیاره، بیانی بیاره، حرف دقیق، اما میبینی جانش برای این آماده است. این در خودش یک همون ان للحسین حراتم فی قلوب المؤمنین از مصادیقش اینه که یه رابطه فطری هست.
بعد موقعم کثرت حضور از بس نون نمک خوردن خودش
تاثیر داره. یعنی یه موقع هست یه کسی میگه این عادته، اما واقعا عادت نیست. یعنی چون عادت نیست، قفلتش هم گاهی به این عنوانه که انسان ممکنه که توجه تفصیلی به این محضریت پیدا نکنه. بله بلندترم بگید که صدا ضبط شه. بله بله.
ما الان میخوام یه مدل تشکیلاتی به وجود بیاریم.
درسته؟
مای ناقص، مای که خودمون هنوز محدودیتون در از انسانیت حتی داشتیم.
درسته، سوال خوبیه.
ما چجوری میتونیم این مدل رو به وجود
بیاریم؟ اگر ما شدیم نهایت تشکیلات، یعنی من شدم افق تشکیلات، میخوام همین رو، اصلا همه بیانمون تو این دو جلسه این بودش که اگر ما شدیم افق جلسه، یعنی تشکیلات حول محور من خواست بشه، قطعا نمیشه این کار. اما اگر تشکیلات، اگر من هم تو این تشکیلات سردمداری دارم میکنم، نماد یک ارتباط با دیگریم، سوق دارم میدم به اون، اگر این باشه، پس کسی که داره میاد منو در میبینه در عبور دادن به این که به اونجا دارم سوق میدم، نه دیواری که اومدم باش زانو بزنم. اگر ما تشکیلات میخواییم بچینیم، باید گره بزنیم محوریت این تشکیلات رو به هر طوری که ممکنه با اون رابطه ای که یه تشکیلات فراگیری که محقق شده است، شکل گرفته است، الان داریم از ثمراتش استفاده میکنیم بدون که هزینه‌ای به ظاهر خودمون برای راه انداختن تشکیلاتش که خودش داره میجوشه. این تشکیلات چشمه جوشانه، یک چشمه جوشانه این تشکیلات. یعنی ما هیچ به تکلف و سختی دنبال، میگم امسال به دنبال این بودن که همه تشکیلات رو بپکنن، ابن ببرن، تا آخرین لحظات تصمیمات ساعتی گرفتن تا چی بشه؟ تا حالا عمدن یا سهوًا، درست عمدن یا سهوًا، حالا نمیگیم عمدن، عمدن یا سهوًا، بالاخره یعنی با یک احساس محضریتی که در رابطه با این تشکیلات هر کاری که بخوان بکنن چقدر باید مراقبه داشته باشه. اینجور نبود، مثل یه تشکیلات، مثل یه کار جمع عمومی بود که میشستن مترو باشه یا نباشه، نمیدونم چی عمومی باشه، با همین نگاه تصمیم گیری میشد، با همین که با همین نگاه تصمیم گیری میشد. ولی ببینید چقدر زیبا این در حقیقت انگیزه سازی ها قوت گرفت، به طوری که به راحتی همه شرایط تحمل کردن. مثلا من یادم نمیرن آقای رسولی خیلی زیبا دائم به مردم، شاید تو هر جلسه دو بار سه بار میگه مردم رعایت بکنید، یه موقع این جاهایی که جای برای علامت زدن گذاشتن از این جهات به صورت تعرض نشه، قاتل نشه، حق الناس هستا. یعنی اگه کسی بگه منم خلاصه نمیترسم و فلان و اینا، اگه باعث بشه به دیگری سرایت بکنه، جواب رو چجوری میخواد بده؟ این حق الناسه، چون سبب تسری شده. ببین این نگاه خودش چقدر، ببین از یک نگاهی که مردم رو میخکوب کنه سر اونجاها، ولی در این حال شور و هیجان و همه حماسه و همه اون رو هم داشته باشن، همون رو بعضی جلساتش دو ساعت خورده سینه زنی بوده. دو ساعت خورده سینه زنی است، دو ساعت خورده سینه زنی خیلی زیاده توی هوای سرد، توی مثلا جمع اینجوری که با فاصله نشسته باشن، چون سینه زنی کلی از صفاشون است که اون شورش در هم ریختگی و اون حرکت و اون حاله که از خود بی خودی و هر وله و چون من همینا رو میشینم تو هر جلسه که من هر سال میرم، تو اول تا آخر جلساتو میشینم، یعنی با اینا هستم میبینم، یعنی کلی اونجا ایجاد میشه. اما با اینکه نه حرکتی بود نه مثلا این کارا رو میشد کرد، اما در این حال یک مدیریت زیبایی ده. اگر گره خورد تشکیلات‌های ما به این نگاه، تونستیم این مدل رو تا مقداری که امکان پذیره نهادینه کنیم توی تشکیلات و مرتبط کنیم، قطعا این تشکیلات میتونه چی باشه؟ حول محور من شکل نگیره، بلکه از من عبور میکنه و این باعث میشه که اون بقا رو پیدا بکنه. این نگاهه که تشکیلات‌های ما اگر اون بقا رو نداره، اون انگیزه سازی توش نیست، ما این است که دائر مداره یه جمعیه. ما توی به اصطلاح فلسفه میگیم نتیجه تابع چیه، تو منطق میگید نتیجه تابع چیه؟ اخص مقدمت اینه. یعنی اگر صغرا و کبرا رو چیندی، اگر کبرا مثلا جزئیه، صغرا جزئیه بود، نتیجه حتما چیه؟ جزئیه دیگه، حتما نتیجه جزئیه، چون نتیجه تابع اخص مقدمت اینه. اگه یکی کلی بود یکی جزئی بود، نتیجه تابع جزئیه، جزئی میشه. هیچ موقع کبرا به زمینه کبرای کلی به زمینه صغرای جزئی نتیجه کلی نمیده، همیشه نتیجه جزئیه، درسته؟ اگر اینجوری شد، ما شدیم در حقیقت چند نفر محور یه جلسه، نتیجه تازه تابع اخص مقدمه، بین ما تازه اونی که پایین ترینه نتیجه تابع اونه، نتیجه جلسه. لذا تو بحثا به دوستانم عرض کردم که تو جریان تشکلات ما کسرت خیلی حاکمه، چون افراد در کارن، اما تو جریان هیئت چون امام حاکمه وحدت حاکمه. ولی در این حالی که اگر این وحدت هم تشکیکیه، چون افراد هم در کارن در کنار امام، برای خاطر اینکه این جریان کسرت افراد هم به اون وحدت بیشتر نزدیک بشه و هیئت وحدتش مؤکدتر بشه، باید یه عهدهای جمعی رو خادمین با هم داشته باشن، که اون عهدهای جمعی خادمی، ما یه عهدهای جمعی عمومی داریم، یه عهدهای جمعی تخصصی برای اون کار خاص داریم، یه عهدهای جمعی خادمی در کار هست که اونها خادم. اگر من اونجا به دوستان عرض کردم، ببینید اساس خادمی، ستون خیمه خادمی بر توازوه، چون ستون خیمه خادمی، یعنی اگر بخوایم بگیم حقیقت خادمی چیه، حقیقت خادمی توازوه، تواضع نسبت به اون در حقیقت هیئت و شرکت کننده ما در هیئته. این خضوعه که تأثیر گذاره، یعنی اگر هیچ کار دیگه نتونه انجام بده، این خضوع رو به تمامه بتونه نسبت به کسانی که شرکت میکنن و به هم دیگه، به خودمه، اگر اون نشون بده، این در حقیقت مأموریتش خوب انجام داده. که حالا باز عهدهایی داره که اون عهدها، عهدهای خادمی اگر شکل بگیره، تکثرات تبدیل به چی میشه؟ به وحدت میشه. حالا دلم میخواست جلسه پنجم ادب خادمی رو امروز تو دنبال اون چهار جلسه که اونجا گفته بودیم این عهدهای جمعیش رو اینجا میگفتیم، ولی حالا اگر فرصتی بود انشالله در جلسات بعدی این بحث رو انشالله مطرح میکنیم. بله. یعنی اساس وحدت بر اونه، ولی در این حال افراد هستن یا نیستن؟ کسرت افراد آیا همونجور گفتیم نتیجه تابع اخص مقدمته اینه، تأثیر میذاره در این که نتیجه تابع اینا باشه یا نه؟ تا وقتی که انانیت اینا حاضر باشه نتیجه تابع اینا میشه، هر چقدر که انانیت اینها مندک بشه در امام، این وحدت بالاتر میره و نتیجه از امام اینا میشن شؤون. وقتی که ما با امام برخورد میکنیم، رابطه برقرار میکنیم، ارتباط برقرار میشه با یه عالمی، با یک در حقیقت با امام ارتباط برقرار میشه، با اینکه امام بدن داره و ما با بدن امام ارتباط بر، اما نتیجه بدنی نیست. چرا؟ با اینکه بدن اخص مقدمه اینه نسبت به نظام نفس و روح امام و بدن امام دیگه، بدن خیلی نازل تر از نظام روحی امامه، با اینکه اونجا هم رقیق است اما خیلی نازل است. چرا نتیجه فقط در حد بدن نیست؟ چون بدن فانیه در امامه، هیچی از خودش نداره، محض در حقیقت تبعیته. درسته؟ دقت بکن، اگر خادم به این نگاه هر چقدر این تبعیت خادم شدیدتر بشه، خدامه هیئت شدیدتر بشه نسبت به اون حیثیت امام و مثلا خادم بودنشون، حیث خادم بودن که ببینن خادمند، هیچ حیثیت خودشون ندارن، مثل دست و پا و اعضا و جوارحی باشن برای در حقیقت امام در جلسه، برای پذیرایی از در حقیقت چی؟ هر چی شایتر باشه نتیجه تابع امام میشه، نه دیگه. چون اخص مقدمه نیست اینجا، اخص مقدمه اینجا است که ذاتی در کار باشد. اگر ذاتی در کار نباشد در قبال ذات امام، دیگه اونجا اخص مقدمه نیست، یه ذات در کاره که امام است و شؤونش. وقتی شؤون شد دیگه اونجا امام است که تأثیر گذاره. پس اگر خدام هیئت هر چقدر در حقیقت تو این جریان بتونن در حقیقت رابطهشون رو به هم قوی تر بکنن، عهدهای جمعی داشته باشن که اندکاک تعیناتشون بشکنه، مندک بشن در امام، امام رو بروز بدن، ظهور امام باشن، این باعث میشه که اون جلسه از تاثیرگذاری حضور امام در اون جلسات واضح‌تر باشد، عیان‌تر باشد. تو هر جلسه ای اون وقت همین مسئله تو هر تشکیلات این چی میشه؟ تو هر تشکیلات این مسئله سرایت دارد. بله چی کار می‌خوایم بکنیم تو تشکیلات؟ دعوت به چی می‌خوایم بکنیم تو تشکیلاتمون؟
خیلی سخته.
ما می‌خوایم بگیم یه تشکیل، شما مثال بزنید یه تشکیل می‌خوایم چیکار بکنیم؟ شما میگید اصلا سازمان تبلیغات می‌خواد چیکار بکنه؟ سازمان تبلیغات
مسئولیت
خودت بود. خب دیگه شما که معلومه دیگه، اون رو مبلغین دیگه، الان مبلغ کی؟
متوجه هستم.
خب این باید اشباع بشه. ببینید این زمینه اشباع هست توش یا نه؟ تا میگه شما کارت چیه؟ میگه من امور مبلغینه. میگه کار اون چیه؟ میگه نمیدونم قرآن و نمیدونم چی چیه. کار اون چیه؟ میگه اینا که همه ارتباط
خیلی سازه، چون تو هیئت مردم هیئت با عوام سر و کار دارن، ولی اینجا ایشون همه با طلبه ها سر و کار دارن. خب
نه، حالا ببینید در اینه که یه موقع شما به اصطلاح ممکنه بگیم که یه کسی تو اینجا برای خودش به اصطلاح انانیت ممکنه بشه، اما در این حال واقعا کسی که داره میره تبلیغ و میخواد مبلغ باشه، این میخواد این حیث رو آشکار بکنه، هر چقدر این دیده بیشتر بشه تو وجودش، براش حضورش بیشتر باشه، قطعا انانیتش بیشتر ریخته میشه، به شرطی که اون کسی هم که داره به این میگه همین حیث تو وجودش تقریبا تا حدی نمیگیم کامل شکسته شده باشه، وقتی میگه مقبول این بشه، اینم که میره و وقت اونجا میبینید که نسبت به مداح، نسبت به خادم، نسبت به زائر همون حیثی میشه که اون جلسه عرض کردم، جلسه که دو جلسه گذشته، مثل عیسی علیه السلام که چیکار میکرد؟ پای در حقیقت انصار رو، اون حواریون رو شست، بعد اونجا گفتن شما چرا این کار، ما اولا بودیم ما این کارو بکنیم، عیسی علیه السلام گفت من این کارو کردم تا به شما بگم معلم نسبت به متعلم با چگونه باشه. یعنی اگه روحانی وقتی رفت رو منبر صحبت کرد، اونجا نسبت خودش رو مثل عیسی علیه السلام به حواریون دید که پای حواریون رو شست و گفت من این کارو کردم تا بگم که معلم به متعلم با چگونه باشه، نگاهش اینجوری بود و بعد در حقیقت فعلش در تواضع اینگونه بود، نداشتن انانیتش اینگونه، این اثر میذاره نه سخن. سخنرانی فقط یه تور سیدی است که پهن کنن که این سیدو بگیرن، بعد این سیدو چیکار بکنن؟ سیدو رشد بدن. این سیدو بعد از اینکه سید کردی توی جلسه عمومی، صد تاشو نگه داری کنار خود، اینا رو بکنی در حقیقت انصار الله، اینا چه نقطه های مثلا متراکم ایمانی که بعد اینا هر تأثیر در حقیقت چی بذارن؟ تأثیر هرمی بذارن تو بقیه کسانی که باشون مرتبطن. یعنی بیاری توی کار در قدیم باشه، اگر این میخواد این جذب بشه باید مثل عیسی علیه السلام جذب کنه، خودشو خدمت گذاره به اون مؤمنین ببینه، با اینکه نبی الهی است. بار داره، بله
با خودش داره،
بله.
ولی اینجا وقتی ما میایم متاسفانه اسم مسئولیت هیچ، انگار این تواضع با اینکه داره مسئولیت، یعنی محل سوال واقع شدن،
بله،
با
حالا دیگه فرهنگ غلطه دیگه، ببینید جا افتاده. یعنی اگر ما رسیدیم به این که در حقیقت اینجا نبی خدا رو داریم مثال میزنیم که خدا مبعوثش کرده به رسالت، مثل روح الله، عیسی روح الله علیه السلام رو، این دیگه بالاتر از این؟ ما دیگه این رتبه خودمون رو بالاتر میدونیم؟
که باید این اتفاق بیفته، باید از کانال من، شما تعبیرتون خیلی تعبیر قشنگی بود، تعبیرتون این بود که ما نباید دیوار بشیم برای اینکه اون بیاد پای من زور
بله.
بزنه، ما باید پنجره بشیم،
در بشیم که عبور بدیم. بله،
اون ملکوت الان آجا اونجا وقتی مسئول عنوان مسئولیت حتی همین رو هم متذکر میشوی، اون دوباره به شما جواب میده، یعنی جواب تشکیلاتی میده، میگه من اگر قرار باشه که مورد سوال واقع بشم، این کار باید از منفذ بنده مثلا رد بشه.
ببین حالا شکل گیری غلطه یه فرهنگ یه بحثه، اگه ما میخواییم تشکیلات شکل بدیم خودمون چه چیزایی رو باید رعایت کنیم یه بحثه. یعنی ما اونی که بگیم الان یه ساز و کار غلطی چی کارش بکنیم، این که هست درسته، اما ما میخواییم چی شکل بدیم، ما الان مسئولیم، ما بخواییم چه جوری باشیم، این رو میتونیم خودمون تو خودمون شکل بدیم. وقتی که در حقیقت ما الان اون در حقیقت چیز موجود غلط شکل گرفتنش یه بحث دیگری بود، اونم به هم زد، اما اساس این است که ما داریم به عنوان نگاه مطلوب که چه جوری باید باشد، چه راهی باید بریم، چه چیزی، اینا رو باید داریم روش فکر میکنیم. اگر این رو یافتیم اون وقت میتونیم خودونو محک بزنیم، ما کجای اینیم، چه تفاوتایی داریم، چقدر میتونیم باید برگردیم، چقدر باید حرکت کنیم، چقدر باید برگردیم تا این شکل بگیره، یا اگه جایی رو داریم الان دست ماست، ما که میتونیم پیش خودمون و پایین تر از دست خودمون یا همراه خودمون این کارو شکل بدیم، که هرچند ممکن تو بقیه کشورم این نباشه، ولی این دلیل نمیشه که اونها نیستن من هم دست بردارم. با این نگاهی که واقعا جریان هیئت برای ما ایجاد کرده، مجالس امام حسین علیه السلام، به نظر من یه مدل بسیار عالی است که این اصلا مدل‌های تشکیلاتی مختلفی رو از سادگی گرفته تا پیچیدگی، از جذب گرفته که عالم و عامی رو جذب می‌کند، بزرگ و کوچک رو، پیرمرد و کوچک، فرزند در حد کوچک یه خانواده رو، از یه طفل نوزاد تو این جلسات شرکت می‌کنه تا اینا، خودش هر کدوم یه قدرته که مادر سعی میکنه این بچه رو ببره، نمیگه من باید برم حالا اینو میذارم یه جا میرم و میام، نه اینم میخواد ببره، یعنی این حتی این رو هم، حضور این رو هم تاثیرگذار میبینه. دقت میکنید اینا جاذبه کاره، قدرت کاره، اینا رو نباید ساده ازش عبور بکنیم، که از در واقع ثروتمند و فقیر و مسئول و غیر مسئول رو، درسته، معنون و غیر معنون رو، یه کسی که عنوانی داره، مقامی داره، همه اینها حاضرن به نحوی شرکت کنن. حالا ممکنه تو بعضیشون خورده شیشه باشه، اما در این حال در حقیقت چی هستش، اینقدر این قدرت داره سعی میکنن، متظاهرن هم شده حتی شرکت بکنن تا اون شکستگی و تواضع خودشون رو حتی شده، اینم خودش مهمه که دیگه خودشو بی نیاز از این نمیبینه، سیطره و قدرت این رو در خودش هم میبینه که خودش هم باید تا این حدم شد. خب اینا مهمه، اینو باید از مثلا به واقعیت نزدیکترش کرد، این رو باید از تصنع به مطلوب رسوندش، این نقطه رو، همین نقطه کمی نبینیم. یعنی وقتی خدای سبحان به فرعون، به موسی میگه اذهب الی فرعون انه طغا، این طغیان کرده، لعله یتذکر او یخشا، که برید تا اینکه بلکه یتذکر او یخشا، درسته، این لعله یتذکر او یخشا یه توانایی که با رفتن موسی علیه السلام برای فرعون هم یه شبهه ایجاد شد، وقتی اون معجزه موسوی رو دید برای شبهه ایجاد شد، لذا اومد مشورت کرد، با آسیه مشورت کرد، آسیه گفت ایمان آوردن به این نبی الهی که با این قدرت رواست، با هامان مشورت کرد، هامان گفت تو الهون یعبدی، تو الان خداییست که داری پرستی، میخوای بشی عبدون در حقیقت که الهی رو بپرستی، خب این دوباره تحریکه، یعنی همین تشکیک در وجود او نشون میده که این اثرگذاره. لذا مجالس امام حسین علیه السلام قطعاً برای خیلی از کسانی که صلابت رذایل اخلاقی هم پیدا کردن که میان شرکت میکنن، تشکیک آور هست، شک آور هست براشون، که بتونه این مثلا رذیله رو سست بکنه. اینم نباید کم بگیریم، نباید بگیم اونام شرکت نکنن، اینا رو هم نباید معنی بکنیم، اما در این حال باید قدرت برنامه‌ریزیش تا اونها هم بتونه اثرگذاریش تثبیت بشه. یکی از نکات این است که جریان مجالس امام حسین علیه السلام گره خورده به خدا به این صورت که هر مناسبتی که در رابطه با خدای سبحان در طول سال هست زیارت امام حسین علیه السلام توش وارد شده. اینم خیلی جالبه. هر مناسبتی که آمده پیغمبره زیارت امیرالمومنین علیه السلام توش وارد شده. مثلا این روز بعثت روز زیارت امیرالمومنینه، روز ربیع المولود 17 ربیع الاول روز زیارت امیرالمومنان علیه السلامه. اینا زیباست، یعنی اون انفسان و انفسکم در اونجا آمده و این جریان گره خوردن امام حسین علیه السلام با خدا، شبهای جمعه، نمیدونم شبهای قدر، نمیدونم شب نیمه شعبان که جزء شبهای قدر، انواع شبهایی که روزهایی که مثلا ببینید هر جایی که به مناسبتی عید قربان، عید فطر، نمیدونم تمام اینها چی هست، زیارت امام حسین علیه السلام توش چی شده، وارد شده. این خودش تسری به اصطلاح در زمانهای مختلف قدرت ملکه شدن یک کاری رو که آدم میخواد شروع کنه زیاد میکنه که این رو گره بزنه. خب
سوال اینه چون فرمودید تشکیلات هیئتی، بله، دوگانگی حالا دو قطبی، حالا نانوشته جاهایی هم نوشته، حالا مثلا شکل میگیره به عنوان مثلا اینجا میگن تشکیلات مسجدی، یه جا میگن تشکیلات هیئتی، یعنی تقابل یه جاهایی نمیشه.
اینا ببینید اینا درسته،
آیا مثلا هیئت ذیل مسجد تعریف میشه؟
حالا اینو بذارید یه وقتی انشالله بین اینو انشالله یه باری بحث هیئت و مسجد رو جدا میکنیم، ولی الان شما وقتی که نه سوال غلط نیست، اما چون توی اذهان یه چیزایی هست باید تبیین بشه. اما شما حساب بکنید که یه هیئتی که وقتی مثلا با 40,000 نفر جمعیت تشکیل میشه با نظم کامل، حتی با حفظ پروتکل ها، شما تو مترو نمیتونید با همه نیروی چیزی که دارید توی اداره نمیتونید اینو انجام بدید. میبینید همش دائم میگن با زور حقوق و نمیدونم قطع کردن و حقوق و فشار و تذکر و یه اداره، اما توی هیئت میبینید نظم رو وقتی از بالا نشون میدن چقدر همه سر جای خودشون بدون اینکه کسی بهشون جبری کرده باشه. ولی یه شو این نظم خیلی در حقیقت ما یه کاری کردن، نظم هیئت رو در بی‌نظمی فکر می‌کنیم هست، اینجوری نیست. اما هیئت برای خودش یه نظمی دارد، اون نظم به فرمایش آقا اونم یه نظمیه که اون نظم رو باید چیکار کرد، فهمید، شناخت و اون رو بله یه نظم‌های سرد خشک بیروحی در بیرون هست، گاهی اون نظم رو نداره هیئت، چون روح داره، گرما داره، شور داره، هیجان داره، ولی نظم خودش هم چی هستش؟ قالب خودشه. ما نباید اون نظم رو استاندارد قرار بدیم بعد اینو قیاس کنیم به اون نظم، بدیم اون نظم رو نداره. نه، نظم خودش رو به عنوان یک در حقیقت کلاس نظم، مدل نظم ببینیم، بعد میبینیم که کاملا در حقیقت چی هستش. مثل این جریان امسال که کاملا هیئت‌های بزرگ ما که اصلا احتمال نمیرفت قدرت نظم توش باشه. مثلا شما میبینید وقتی شور ایجاد میشه، وقتی میخواد شور ایجاد شه تو هیئت‌ها چی میشه؟ همه هیئت از همه نقاط هیئت به مرکز هیئت چی میشن؟ هجوم میارن. جمع شدنم نه، یعنی با یه شوری میان تو هیئت هایی که پرشوره، من چون اینا رو بودم میان با شور هجوم. کنترل اینها که نیایید سر جاتون وایسید اصلا اختیاری چیز راحت نیست، ولی امسال کاملا در حقیقت چیه، مداح با نوع شوری که اجرا کرد که اون شور این حال در حقیقت حرکت هجومی رو ایجاد نکنه، شور و خون، اما این قدرت مداحه که شور و جوری اجرا بکن. اینا نظم دیگه، اینا استفاده ای از تمام قدرتمندی برای در حقیقت برقراری یه نظمی است که لازمه باشه. خب اینا رو کم ما نگاه کنیم، یعنی تحلیل جریان امسال هیئت‌های بزرگ ما از اون جریاناتی است که میتونه واقعا خیلی کارساز باشه. یعنی هنوز ما هیئت امسالمون داغیم، نتونستیم تحلیل بکنیم که این چه کاری ازش آمد، چه چیزی ایجاد شد. اگر ایشالله این تحلیل درست بشه، ایشالله میتونیم روی این کار بکنیم که بهترین نظم ها و تشکیلات تو هیئت های ما داره محقق میشه و این رو بتونیم الگو بکنیم برای کارهای دیگه همون که چجوری اینو منتقل بکنیم. خب دوستانم دیگه وقتشون گذشته دیگه، ببینید آقای احمدی میانجی خدا رحمتش کنه میگه اگه یه موقع دیدید من زیاد صحبت کردم ساعتتون رو نگاه بکنید، من میفهمم که باید قطع کنم. حالا دوستانم دیگه بنده خدا قرارشون از دست رفته دیگه، یه موقع خسته نباشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.